بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت خواهران و برادران عزیز و با تشکر از مسئولین بنیاد محترم توحید که این فرصت رو امشب فراهم کردن که ما همگی اینجا باشیم و با هم سلسله مباحث خداشناسی در نگاه عارفان مسلمان رو با هم دنبال کنیم. در چند جلسه گذشته صحبت پیرامون اسماء الهی بود و اگر خاطرتون باشه نوبت آخر به طور مشخص در باب اسم الهادی خداوند سخن رفت. همانطور که می‌دانید یکی از نام‌های خداوند المزل هست، یعنی او هم به وصف الهادی و هدایتگر در جهان تجلی کرده و هم به وصف المزل، یعنی هم هدایت با اوست و هم زلالت. و با توجه به این اسم اخیر یعنی المزل تصمیم گرفتم که انشاءالله در سه جلسه آینده صحبت رو ادامه بدم با اسطوره شیطان در متون عرفانی اسلام. این صحبت ها طولانی خواهد بود و شدیداً مستعد بدفهمی و عنایت بفرمایید به عرایض بنده توجه بیشتری کنید تا اون نقصان کاستی که در بیان من هست با توجه بیشتر شما جبران بشه و امشب ممکن هست که فرصت سوال و جواب پیدا نکنیم. امید خدا در نوبت آینده سوال های شما رو پاسخ خواهم داد. در صحبت امشب بیشتر بر مبانی قرآنی اسطوره شیطان تأکید خواهد شد، هرچند که عارفان نظریه عارفانی همچون مولانا را هم باهاش آشنا خواهیم شد. این آیات قرآن بسیار کلیدی و حساس هستند، به خصوص عباراتی که در این آیات استفاده میشه جای تعمق و تدبر فراوان داره. همین آیات قرآن و همین الفاظ رفیع قرآنی است که دستمایه و خمیرمایه نظریه پردازی عارفان ما در مقوله شیطان هست. ماه آینده انشاءالله به طور مشخص آراء عارفانی همچون حلاج، عین الغزات همدانی، احمد غزالی و غیره رو با هم بررسی خواهیم کرد که یک کمپ هستند، یک دیدگاه مشخصی درباره شیطان دارند. و بعد در جلسه سوم آراء مولانا و طرفداران او رو با هم بررسی میکنیم که اجالتاً چندان سنخیتی با رأی عین الغزات و حلاج نداره، اما شایسته است که با همه این نظرات ما آشنا بشیم. اجازه بدید با یک مقدمه صحبت امشبم رو آغاز کنم. شیطان موجودی است که با یک اندک تفاوتی در قالب ادیان مثل مسیحیت، یهودیت، اسلام، آیین زرتشت و مانی به جد مطرح است. یعنی شما کمتر مکتب دینی و دستگاه الهیاتی رو در جهان پیدا می‌کنید که در آن سخن از شیطان در میان نباشد. آنچه که در ادیان ابراهیمی شیطان نام دارد در مکاتب و ادیان دیگه ممکنه نام متفاوتی بر او بگذارند، اما مفهومش اجالتاً همه جا وجود داره. نقش و کارکرد این موجود در همه این ادیان کمابیش یکسان هست. برای مثال در اساطیر یونانی که در انگلیسی میگیم Greek mythology، در اساطیر یونانی ما یک پانتئونی داریم از خدایان. در رأس این هرم خدایان زئوس نشسته که خالق سایر خداهای دیگه هم هست. در این پانتئون خدایان یونانی هر خدایی قلمرو اقتدار و سیطره خودش رو داره و لذا بین خدایان همواره درگیری و کشمکش وجود داره. یکی از آن خدایانی که مادون زئوس هست پرومته نام داره که در حقیقت خالق نوع انسان هم در اساطیر یونانی محسوب میشه. پرومته بعد از خلق انسان یک کاری میکنه که به مذاق زئوس و سایر خدایان خوش نمیاد و اون این هست که آتشی رو از آسمان میاره و در روی زمین به انسان میده و به خاطر اینکه اون آتش رو به انسان میده خودش به اسارت میفته، گرفتار میشه، به زنجیر میفته، به شکنجه میشه. چرا که آتش که سمبول نور، سمبول بینایی و سمبول آگاهی هست رو به انسان داده. انسان هم آتش رو میگیره، به آگاهی میرسه، بینایی پیدا میکنه، بینش پیدا میکنه و لذا در مقابل زئوس که خدای خدایان هست قد علم میکنه، اعلام موجودیت میکنه، استقلال پیدا میکنه. نکته کلیدی اینجاست که اون چه که در اساطیر یونانی ممنوع هست و انسان از داشترش منع شده آتش هست و این ماده ممنوعه را پرومته به انسان میده. در ادیان ابراهیمی به ویژه اسلام پرومته در هیئت شیطان ظاهر میشه با اندکی تفاوت. پرومته هم خالق انسان هست و هم دوست انسان، اما در الهیات توحیدی شیطان دشمن انسان محسوب میشه. اما شیطان مانند پرومته آنچه ممنوع هست رو به انسان میده. در آیه 120 در سوره مبارکه طه آمده: فوسوس الیه الشیطان و قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. سپس شیطان او را وسوسه کرد و گفت ای آدم، آیا می‌خواهی درخت جاودانگی و سلطنت بی انقراض را نشانت دهم؟ شجره الخلد. بعد ادامه میده آیه مبارکه: فاکلا منها، آنگاه از آن میوه ممنوعه خوردند. درختی بود که قرآن کریم با لطافت هرچه تمامتر نام شجره الخلد رو بر او میگذارد، درخت جاودانگی. در حقیقت شیطان به آدم میگوید که اگر خداوند شما را از این میوه منعتون کرده، از این جهت هست که این میوه میوه جاودانگی است، اگر بخورید شبه خدا خواهید شد و خداوند حسادت کرده و نمیخواد کسی غیر از خودش جاودانه باشه، همون که در قرآن کریم آمده که خداوند باقی است، هوال باقی. حالا این وسوسه شیطان هست به تصریح این آیه مبارکه. به هر حال منظور بنده این هست که آنچه که در اساطیر یونانی ممنوع هست آتش هست، در الهیات توحیدی اسلام درخت و میوه. پرومته و شیطان هر دو میوه ممنوع بیداری، آگاهی و بینایی را به انسان میدن. یعنی اگر شیطان نمی بود انسان نمی شد. نکته بسیار کلیدی و حساس هست. بعد از اینکه آدم و حوا از میوه ممنوع خوردند بیدار شدند و توانستند در مقابل خداوند عرض اندام کنند. یعنی چی؟ امکان طغیان کردن در مقابل خداوند و فرامین او برای انسان حاصل میشه. به هر حال تفاوت الهیات توحیدی و اساطیر یونانی در این هست. خوب به این سخن بنده توجه کنید. در اندیشه یونانی انسان رقیب خداوند محسوب میشه، دائما با خداوند در رقابت هست انسان. پرومته چون که به انسان کمک میکنه و دستگیری میکنه، چهره یک قهرمان رو پیدا میکنه. اما در الهیات توحیدی اسلام که انسان عبد و عاشق خداوند هست، شیطان به عنوان دشمن ظاهر میشه. اما نکته اساسی همون که خدمتتون عرض کردن، هم شیطان و هم پرومته یک کار انجام میدن، آدم رو انسان میکنن، آدم رو انسان میکنن و این اجالتاً وظیفه ای است که بر عهده اونها هست. در قرآن کریم آیات متعددی در مورد شیطان آمده. یک نام دیگه‌ای هم احتمالاً برای شیطان در قرآن کریم وجود داره، ابلیس. به احتمال خیلی زیاد شیطان و ابلیس هر دو به یک موجود اطلاق میشن و در صحبت‌های بنده در اینجا هم مسامحتاً من ابلیس و شیطان رو یکی قلمداد میکنم، بدون اینکه اصراری داشته باشم که حتما اونها با هم یکی هستن. باید توجه داشت که آیاتی که در باب شیطان و ابلیس در قرآن کریم آمده رو اصطلاحاً میگیم متشابهات قرآنی، در عرض محکمات هستن. انشاءالله در نوبت آینده بیشتر در باره مفهوم متشابهات توضیح خواهم داد. اجالتاً همینقدر در این مجلس کافی هست که عرض کنم متشابهات قرآنی حاجت به تعدیل دارند، یعنی از ظاهرشون باطنشون آشکار نیست، حاجتمند شکافته شدن هستند. و اجالتاً در طول تاریخ برداشت های متنوعی از این آیات متشابه قرآنی در باب ابلیس و شیطان شده. دغدغه مفسرین ما در طول تاریخ این بوده شیطان رمز چیست؟ چون باید دیکود بشه این آیات، شیطان چه چیزی رو سمبول و نمایندگی میکنه. نکته اساسی اینجاست، در این آیات تعبیل درست و غلط معنا ندارن، به یک معنا همه تعبیل ها درست هستند. بستگی داره که این تعبیلات شما رو به چه مقصد و مقصودی هدایت میکنن. به هر حال صحبت همواره این بوده که شیطان رمز چه چیزی هست. کلمه ابلیس در قرآن کریم 11 بار آمده و جز یک بار در سوره مبارکه سبا، در بقیه موارد در ارتباط با مسئله خلقت و آفرینش انسان آمده. البته خود کلمه شیطان و مشتقاتش هم به تکرار در قرآن ذکر شده. واژه ابلیس غیر عربی است، یعنی هرچند که در قرآن کریم آمده اما معرب شده، عربی نیست. کسی همچون آرتور جفری در کتاب ارزشمندش واژه‌های دخیل در قرآن کریم معتقد هست که ابلیس در اصلش یونانی بوده، دیابلوس در زبان یونانی ها، که بعداً صورت تحریف شدهش در زبان عرب وارد شده. برخی از زبانشناس‌های دیگه هم ابلیس رو از ریشه بلس یا ابلاس می‌گیرن، یعنی نومیدی. چه واژه زیبا، یعنی نومیدی. ابلیس از ریشه لغوی نومید میاد، پنداری که می‌خواد این رو القا کنه، این واژه که خداوند او را از نیکی ها نومید کرده، مایوس کرده و ناامید. اجازه بدید با توصیف بیشتری برخی از این آیات قرآن در باب ابلیس رو با هم بررسی کنیم. به لحاظ تبارشناسی قرآن کریم درباره ابلیس می‌فرماید، در آیه 50 در سوره مبارکه کهف آمده ابلیس کان من الجن، ابلیس از جنیان بود. این مبنای تبارشناسی ابلیس در اساطیر قرآنی است. جن چه معنایی داره؟ این که قرآن می‌فرماید ابلیس از جنیان بود. در لغت جن یعنی پوشیده و پنهان. وقتی که چیزی از دسترس حواس آدمی مخفی است، دست آدم، حواس آدمی به دامان اون نمی‌رسه، اون رو جن خطاب می‌کنه عرب. فیلمثل وقتی که میگویند جنت اللیل، یعنی شب آن را پوشید و پنهان کرد، مثل حجابی دور اون رو گرفته و مانع از رؤیت اون میشه، مانع از ادراک اون توسط حواس آدمی میشه. اجنه یعنی چیزی بر رویش قرار داد تا پوشیده شد. جنان رو در عربی قلب میگویند، قلب در عربی میشه جنان، چون که پوشیده است. قلب با حواس ظاهر قابل کشف نیست. به هر حال جن موجودات نامرئی هستند که در قرآن کریم بر اونها تصریح شده. حالا مفسرین سنتی قرآن کریم جن رو به عنوان موجوداتی نامرئی ولی مستقل که قائم به خودشون حیات دارن میدانن و مفسرین علمگرای متأخر ما در قرون جدید جن رو به عنوان نیروهای موجود در طبیعت میدانن. اون نیروها رو غالبا ما با حواس پنجگامونمون هم الزاما نمیتونیم درکشون کنیم، اما به هر حال در طبیعت دخیل هستن. به هر حال ما حسر عرایز بنده در باب تبار شیطان این هست که شیطان از جن هست، یعنی موجودیست نامرئی و نامحسوس که با مکانیزمی که با حواس پنجگانه ما قابل ادراک نیست بر رفتار و روحیات و خلقیات ما تأثیر میگذاره و این اثرگذاری این نیرو هم جنبه منفی داره، یعنی the direction is negative، یعنی به جای اینکه پازیتیو باشه دایرکشن اون منفی است. لذا بنابر قرآن کریم شیطان نیروی است مؤثر در حیات آدمیان اما در این حال مخفی، یعنی از او ردپایی بر جای نمیمانه. یکی از کلیدی ترین عبارات صحبت امشب همین هست. وجود داره، تأثیرگذار هست، اما ردپایی از خودش بر جای نمیگذارد. به هر حال به لحاظ نژاد و ماهیت هم قرآن کریم میفرماید که شیطان از مار جن منار هست. مار جن منار یعنی زبانه آتش. شما توجه دارید که زبانه آتش اون قسمت انتهایی و بالاش هست که دود نداره، خالصه، خالص هست، با هیچ چیزی آغشته نیست. این مار جن منار خدمتتون باشه وقتی که آرای حلاج رو با هم بررسی میکنیم. پس بنابراین دود درش نیست، ناخالصی هم نداره، آتش خالص هست. شیطان به نژاد، ماهیت و نسب خودش بسیار مفتخر هست. در دیالوگ های قرآنی میبینیم که بارها شیطان نسب خودش رو به رخ میکشه، یعنی که من پاکم، من نورانیم، من سوزنده هستم. حتی در برخی جاها این نسب و تبار خودش رو به رخ خداوند هم میکشه. در آیه 12 در سوره مبارکه اعراف آمده، خوب به این آیه توجه کنید. قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. ابلیس گفت من از آدم بهترم، مرا از آتش و او را از گل آفریدی. یعنی آدم خورد شیشه زیاد داره ولی من خورد شیشه ندارم، من موجود صادقی هستم، من بی آلایشم، پاکم. مولانا این آیه کریمه رو در بابش تدبر کرده و یک حکمت بسیار لطیف و ظریفی رو به ما آموزش میده. مولانا میفرماید علت ابلیس انا خیری بوده است، وین مرض در نفس هر مخلوق هست. علت یعنی بیماری. میگوید که بیماری ابلیس در این بود که خودش رو واجد خیری میدید که آدم اون خیر رو نداره، یعنی نمیتوانست ابلیس خیرها و خوبیها رو در غیر خودش ببینه. حالا متوجه میشید انسانی که شیطان در او حلول میکنه چه مشخصه‌ای پیدا میکنه؟ خیر رو در دیگران نمیتونه ببینه، یعنی فکر میکنه تنها دین مقبول در دنیا همین دین آبا و اجداد خودش هست، تنها شکل غذا خوردن، لباس پوشیدن، سوار شدن، خانه ساختن همونی که بر حسب تصادف در جامعه خودش هست. خیر رو در چیز دیگه نمیتونه ببینه. حالا مولانا میگوید که البته این بیماری مختص ابلیس نیست، بلکه نوعی بیماری است که در نفس همه انسان‌ها وجود داره. آدمی زاده هم خوبی هایی رو داره، در خودش میبینه و میپندارد که دیگران هیچ حظی از خوبی و خیر نبردند. یکی خودش رو از دیگران بهتر میدانه چون ثروت بیشتری داره، یکی دیگر خودش رو برتر میدانه چون علم بیشتری داره، و سومی خودش رو از دیگران برتر میدانه چون زیبایی فیزیکی بیشتری داره، چهارمی خودش رو از دیگران برتر میدانه چون نسب و تبار والاتری داره، و پنجمی هم خودش رو از دیگران برتر میدانه چون طاعات و عبادات بیشتری در کارنامش نوشته شده. من تعداد رکعت‌های نمازم، تعداد روزهایی که روزه‌دار بودم از دیگری بیشتر هست، پس من بهتر هستم. در نهایتش حدیث، حدیث تفوق و برتری است. و وقتی که این بیماری عود کرد در آدمی، تبدیل میشه به تکبر و خودبینی. علمای اخلاق به درستی آموزش دادن که ام الرذائل خودخواهی است. ام الرذائل یعنی چی؟ مادر رذیلت ها. یعنی همه رذائل دیگه از شکم خودبینی و خودخواهی و ایگوتیزم هست که بیرون میاد. یعنی اگر این رذیلت مادر در وجود آدم و در روان آدمی خانه نکنه، هیچ زشتی دیگه‌ای در به تبعش وارد وجود آدمی هم نخواهد شد. این که شما می‌بینید شیطان سمبل رذالت محسوب میشه، از این حیث هست که بیش از همه از این بیماری رنج میبره. خواهران و برادران، این که آدمی به قول مولانا این توفیق رو پیدا کنه که نقایص خودش رو ببینه، نسبت به ضعف ها و کاستی ها و نقصان های خودش اشعار و معرفت پیدا کنه، توفیق بزرگی هست که فقط نصیب کاملان میشه. اونهایی که به کمال رسیدن از این حیث هست که توفیق پیدا کردن نقصان ها و کاستی های خودشون رو پیدا کرده بودن. مولانا میفرماید: هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. زان نمی پرد به سوی ذوالجلال، کو گمانی می برد خود را کمال. علتی بدتر ز پندار کمال، نیست اندر جان تو ای ذوالدلال. ذوالدلال به کسی میگن که صاحب کرشمه و ناز هست. دیدید اونایی که مثل طاووس راه میرن اهل کرشمه و ناز هستند. مولانا میگوید اینها در پندار و توهم کمال هستند. استکمال یعنی به کمال رساندن. خود رو واجد و صاحب نقصانها و کاستیها دیدن مقدمه کمال جویی است. تا آدمی در خودش نقصی نبینه، به دنبال بهبودی و اصلاح نمیره. این واژه بهبودی چقدر لطیف و زیباست. بهبودی یعنی بهبودن، خوبتر بودن. تا انسان نقصان نبینه، به دنبال بهبودن نمیره. آن کس که در خودش نقصی نمیبینه، سودای سربالا هم نداره، چون در این پندار باطل هست که کامل هست و بی عیب. از قضا شیطان هم گرفتار همین توهم بود. کسانی هم که سید شیطان میشند، در حقیقت قربانی همین توهم میشند، خود رو بی عیب دیدن. هر کسی که سید این توهم شد، در چنبره ولایت شیطان قرار گرفته. یعنی از سرچشمه ای داره آب بر می داره که آبدارش شیطان هست. از همین روز که در قرآن کریم مکررن به آدمیان هشدار داده میشه که سید این توهم نشوید. اگر سید این توهم شیطانی شدید، به جهنم خواهید رفت. جهنم میرین در لغت یعنی چی؟ یعنی گودال و پستی. اصلا معنی آتش نمیده. اصلا معنی شکنجه و عذاب نمیده. جهنم یعنی گودال و پستی، تجسم عینی حالت تنزل و سیر به طرف پایین هست. یعنی اونهایی که سودای سر پایین دارن، اونها وصفشون جهنمی بودن هست، یعنی در نهایت پست میشن، حقیر میشن و ذلیل. نه به خاطر این که عذاب میشن، they are not punished for their sin, they are punished by their sins. یعنی یک چیزی در عمل اونها هست که اونها رو به طرف پایین میکشاند، به طرف تنزل و سیر قهقرایی. معنای سخن قرآن کریم این هست: هر کسی اسیر توهم بی عیبی و بی نقصی هست، در جا میزنه و راکد میشه. شأن آب راکد رو پیدا میکنه. ما ایرانی ها به آبی که راکد میشه میگیم چی؟ مرداب. مرداب یعنی گنداب. سلامت آب در حرکتش هست. وقتی که از سیلان و حرکت آب باز بیسته، به گنداب تبدیل میشه. سلامت انسان هم در حرکتش هست. وقتی که از حرکت آدمی باز ایستاد، همون موقع است که دیگه زندگیش تبدیل به گنداب خواهد شد. حالا صحبت اینجاست، این حرکت و به خصوص حرکت به طرف بالا میسر نمیشه الا این که انسان ابتداعا نیازی به حرکت پیدا کنه. اون نیاز از کجا میاد؟ انسان احساس نقصان و کاستی بکنه. تا انسان اون احساس درش ایجاد نشه، هیچگاه عزم به حرکت و بهبودی نمی کنه. حالا متوجه میشین چرا شیطان آدمی رو به جهنم میفرسته؟ با شمشیر نیست، با تازیانه نیست، با القای این توهم در ماست که بی نقص هستیم و بی عیب. همه مصائب دیگه به دنبال این توهم نصیب آدمی خواهند شد. حالا اینجا یک سوال مقدری وجود داره که حاجت به بررسی است. قلمرو نفوذ و حیطه عمل شیطان کجاست؟ شیطان حیطه اقتدارش کجاست؟ یک سوال بسیار کلیدی و اساسی در الهیات هست. ببینید، در برخی از مکاتب و فلسفه های دینی، پاره ای از عالم در سیطره خداوند هست و پاره ای دیگرش در سلطنه شیطان. یعنی در این مکاتب خداوند و شیطان در عالم طبیعت وجود دارند و با هم رقابت هم دارند. مثلا در آیین زرتشت و مانی که بر ثنویت یعنی دوالیزم استوار هست، جهان تقسیم میشه به قلمرو اهورا و قلمرو اهریمن. ثنویت یعنی همین دیگه. شما میبینید حتی اشیاء هم در این بینش ثنوی تبدیل میشن به اشیاء اهریمنی و اشیاء اهورایی، کارهای اهریمنی و کارهای اهورایی. بنابراین در این مکاتب اشیاء و امور و پدیده ها بنا به ذاتشون به نورانی و ظلمانی تقسیم میشن. یعنی یک عده از اشیاء موجودات و پدیده ها از ذات نور هستن و برخشون از ذات ظلمت، بعدشون به ذات خوبن، برخی به ذات بد. اما در تصور اسلامی دوگانگی اهورا و اهریمن در جهان وجود نداره. اینی که از تفاوت‌های اسلام هست با آیین ثنوی مانند آیین زرتشت و مانی. در تصور اسلامی توحید به جای ثنویت می‌نشینه، به این معنا که در عالم بیرونی، در عالم هستی و طبیعت، فقط یک حکمران سیطره داره. یک نیرو هست که بر عالم سیطره تام و تمام داره و اون هم الله هست، خداوند. دوگانگی اهورا و اهریمن، خداوند و شیطان، در جهان مطرح نیست، در انسان مطرح هست. اینجاست یه قلمرو شیطان این میشه. این نکته بسیار لطیف و حساسی است. شیطان تنها و تنها در نسبت با انسان مطرح میشه و به عبارتی در نسبت با انسان هست که اشیاء به خوب و بد تقسیم میشن. اگزیستانسیالیسم چیز غیر از این نیست. اگزیستانسیالیسم یعنی اصالت وجود، یعنی انسان هست که به همه چیز معنا و مفهوم میده. اگر انسان نمی بود در جهان نه خوب بود نه بد، نه خیر بود نه شر. یعنی ما انسان ها هستیم که امور رو خوب و بد می کنیم. هیچ چیزی در عالم بیرونی نه به ذات خیر هست نه به ذات شر، در نسبت با انسان هست که به ناگهان همه چیز معنا و مفهوم پیدا می کنن. بنابر الهیات اسلامی عالم طبیعت عالم روشنایی است، عالم نیکی است، عالم زیبایی هاست. زشتی و بدی، تاریکی و ظلمت ها در نسبت با انسان پیدا میشن. تنها در عالم انسانی است که شیطان وجود پیدا میکنه. از این رو در الهیات اسلامی شیطان آنتیتز و ضد خداوند نیست. شیطان در برابر خداوند نیست. شیطان آنتیتز انسان هست، یا بهتر بگیم آنتیتز و ضد نیمه خدایی انسان. این ها تفاوت‌های جوهری و کلیدی بین آیین توحیدی است و آیینی که بر سنویت استوار هست. در هستی شیطان هم مثل همه پدیده‌های دیگه مسلمان هست، تسلیم هست، رام هست. کوه‌ها، دریاها، ستارگان همشون مسلمانند، یعنی تسلیم امر خداوند هستند. آفریده عاجز و رام مطلق خداوند هستند. یعنی شیطان وقتی که در نسبت با خداوند قرار میگیره، غیر از عجز در مقابل او هیچ کار نمیتواند بکند. اگر گردن کشی هست در نسبت با انسان هاست. در هستی شیطان هم مانند همه پدیده ها در عالم مسلمان هست، تسلیم هست. در جهان به روایت توحید فقط یک نیرو، یک اراده بی بدیل و بی رقیب وجود داره، الله. در تصور اسلامی شیطان مخلوق خداوند هست و مانند هر مخلوقی تابع هست و زیر دست، یعنی کاری نمی کنه که خدا نخواسته باشه. تابع بودن یعنی همین دیگه، دنبال روی کردن، یعنی سرنخش دست کسی دیگه هست، ابصارش به گردن خودش زده نیست. آرای حلاج رو که بررسی می کنن همین مطلب برای او بسیار کلیدی و حساس خواهد بود. در تقدیر الهی برای جهان آدمیان خداوند یک رول و یک نقشی داشته که قرعش به نام ابلیس افتاده. قرعه اون به نام ابلیس افتاده. در این فیلمی که قرار بوده بازی بشه یک نقش و رول منفی بوده، او رو دادن به شیطان. از حلاج بپرسی میگوید شیطان موجود بدی نیست، رولش منفی است، خودش منفی نیست، رول منفی داره. شیطان با خواست خداوند هست که هم وجود پیدا میکنه و هم شیطنت میکنه. شیطنت های شیطان خواست خداوند هست. اگر خداوند نمیخواست شیطان توفیق شیطنت پیدا نمیکرد. یعنی شیطنت های شیطان علارغم خواست خداوند نیست، به خواست خداوند هست. برخی به غلط میپندارند که خداوند جهانی بدون شیطان میخواست ولی خواست او تحقق پیدا نکرد. یعنی ظهور شیطان تدبیر و طرح خداوند برای جهان آدمیان رو به هم زد و کار نعوذن بالله از دست خداوند بیرون رفت، در برنامه او ایجاد اخلال شد. یعنی خداوند پنداری جهانی بی فسق بی فجور و بدون بدی میخواست، اما امر ناخواسته ای اتفاق افتاد و این امور به ناگهان در عالم پیدا شدند. در حالی که قرآن مجید در آیه 21 در سوره مبارکه یوسف این درک رو رد میکنه، والله غالب علی امره، والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آیه خیلی گویا هست نه؟ خداوند بر کار خیش چیره و غالب هست، اما اکثر مردم نمیدانند، فکر میکنن سر نخ جایی از دست خداوند در رفته. خداوند بر کار خیش غالب هست، یعنی این که در هیچ لحظه ای از حیات این عالم سر نخ از دست او به در نرفته. ابلیس از فرمان خداوند در سجده بر آدم سرپیچی کرد و شیطان شد، اما این خواست خداوند بود. شیطان کارگزار خداوند هست، شیطنت های او هیچ خللی در تقدیر خداوند ایجاد نکرده و نمی کنه، بلکه خواست و اراده خداوند رو محقق می کنه. این صحبت ها عافیت سودیش از همینجا میاد، از همینجا که اول صحبت عرض کردم بسیار مستعد بدفهمی هم هست. به هر حال جهان بی شیطان جهانی نبود که خداوند طراحی کرده باشه، بلکه البته جهانهای دیگری هستند که در اونجا شیطان وجود نداره، اما در طراحی جهان آدمیان خداوند نقش ویژه‌ای رو برای شیطان منظور داشته و یک مسئولیتی رو هم به او داده. لذا به تصریح قرآن کریم شیطان با اذن و اجازه خداوند شیطنت میکنه. توحید یعنی همین، اگر غیر از این بود توحید ما به حداقل متون توحیدی ما ناقص میبودن. توحید کامل یعنی همین که در عالم هیچ چیز از سیطره اون نیروی واحد بیرون نیست. در سوره مبارکه صاد دیالوگی بین خداوند و شیطان ترسیم شده که همین معنا رو افاده میکنه. من چون وقت نیست فارسی این آیات رو برای شما میخوانم و شما این آیات رو در این ماه آینده خوب در بابش تدبر کنید، چون بسیار کلیدی و حساس میشن در تفسیر حلاج و عین القضات در مقوله شیطان. سوره صاد آیات 71 تا 83. چنین بود که پروردگارت به فرشتگان فرمود همانا من آفریننده انسانی از گل هستم، پس چون او را استوار به پرداختم و در آن از روح خود دمیدم برای او به سجده در افتید. آنگاه فرشتگان همگی سجده کردند مگر ابلیس که استکبار ورزید و از کافران شد. خداوند فرمود ای ابلیس چه چیز تو را از سجده به آنچه با دستان خیش آفریده ام باز داشت؟ آیا استکبار ورزیدی یا از بلند مرتبگان بودی؟ ابلیس گفت من بهتر از او هستم، چرا که مرا از آتش آفریده ای و او را از گل. خداوند فرمود از آنجا بیرون شو که تو مطرودی و لعنت من تا روز جزا بر تو خواهد بود. ابلیس گفت پروردگارا، توجه می فرمایید چیه؟ مطرود شده، ملعون شده، هنوز میگه چی؟ پروردگارا، پروردگارا پس مرا تا روزی که مردمان برانگیخته شوند قیامت مهلت ده. خداوند فرمود پذیرفتم، تو از مهلت یافتگانی تا آن روز آن هنگام معین. ابلیس گفت سوگند به عزت تو، هنوز داره قسم به خدا میخوره، سوگند به عزت تو که همگی آنان را گمراه خواهم ساخت، مگر از میان آنان آن بندگانت که اخلاص یافتند. از آیات بسیار حساس و لطیف در قرآن کریم است. حلاج‌ها تدبر شدید در این آیاتی کردن که ما به سادگی از کنارشون رد میشیم. الفاظش بسیار دقیق، تصادفی این الفاظ انتخاب نشدن. شیطان صادقانه و بدون هیچ پرده پوشی حاجت خودش رو با خالقش در میان میگذارد، حاجت روا میشه. خداوند حاجت مخلوق خودش رو بهش میده. در آیه 64 از سوره مبارکه اسراء در ذیل داستان سجده فرشتگان بر آدم همین حاجت شیطان دوباره طرح شده، منتها روا داشتن حاجت شیطان توسط خداوند لحن تحکمی و دستوری پیدا میکنه. خوب به این عبارات توجه کنید. خداوند به شیطان میگوید: هر کس را توانی از آدمیان به بانگ خیش از جای ببر. دستوره. هر کس را توانی از آدمیان به بانگ خیش از جای ببر و سوارگان و پیادگانت را بر سر ایشان بتاز و با آنان در اموال و اولاد شریک شو و به آنان وعده های رنگین بده. و شیطان وعده ای جز فریب نمیدهد. فکر میکنم این آیات به اندازه کافی گویا هستند که شیطنت های شیطان با رخصت خداوند هست. اگر اجازه الهی نمی بود، شیطان قادر به هیچ عملی نبود و باید گفت الحق اون نقشی رو که خداوند بر عهده او گذاشته به کمال و خوبی انجام می دهد. و اما سؤال بعدی اینجاست: شیطنت های شیطان چگونه تحقق پیدا می کنن؟ حالا ما تا اینجا متوجه شدیم که خداوند رولی در تقدیرش برای عالم آدمیان گذاشته بوده که قرعه به نام شیطان می افته. قرار میشه او شیطنت کنه، اما شیطنت های او به چه شکلی تحقق پیدا میکنه؟ اگر به قرآن کریم رجوع کنید میبینید که شیطنت های شیطان به دو نحو و دو شکل تحقق پیدا میکنه. یعنی هر وقت ما این دو وصف رو پیدا کردیم در ولایت شیطانیم، هرچند که نماز شبمون هم ترک نشود. مطلب اول یا اون شکل اولی که شیطان شیطنت میکنه، تزیین کردن و آراستن امور بر آدمیان، تزیین کردن و آراستن امور بر آدمیان. در سوره مبارکه هجر آمده از زبان شیطان این سخن: لأزینن لهم فی الارض لأغوینهم اجمعین. شیطان گفت امور را بر آدمیان خواهم آراست و همگی را به گمراهی خواهم کشانید. پس وعده او چی هست؟ آراستن و تزیین کردن. همین معنا در آیه 48 در سوره انفال هم آمده: ازوین لهم و شیطان و اعمالهم. شیطان اعمالشان را بر ایشان زینت بخشید. یعنی اینها کارهای زشتی میکردن، در چشمانشون اون کارهای زشت رو شیطان تزیین میکرد، آرایش میکرد، بزک میکرد، به مذاقشون اون چیز بد خوب جلوه میکرد. این کار شیطانه دیگه. تزیین و آراستن برای چی هست؟ این بزک کردن ها برای چیه؟ برای دلپذیر ساختن چیزیست که فی نفس جذاب نیست. تو انگلیسی ما به این میگیم چی؟ شوگر کودینگ. شوگر کودینگ یه چیزی که تلخ هست، هیچ آدمی حاضر نیست بخوره، یه مقدار لعاب شکر به او میزنن که اون چیز تلخ در کام ما تلخ نیاد. فعتب رویا اول الابصار. یکی از صوفیان ما میگوید اگر گناهان بومی دادن هیچ دو انسانی در کنار هم نمی نشستند. مشکل اینجاست که به گناهان اقدر دئودورانت می زنیم که دیگه بوی بد نمیده. ای کاش گناهان بو میدادن، هیچ وقت ما به دنبالشون نمی رفتیم. یکی از شؤونات شیطان همین هست، دئودورانت زدن به چیزهای بدبو هست، شوگر کوت کردن، لعاب شکر زدن به چیزهایی هست که تلخ هست. ای کاش این شوگر کوت ها وجود نداشت، هیچ کس کار زشتی انجام نمیداد. پس بنابراین اموری در این عالم هستند که اگر بزک نشند کسی به اونها رغبتی نشان نمیده. در حقیقت اینها متاعی هستند که بدون منیپولیشن و دستکاری خریدار ندارند. حالا هدف شیطان از این دستکاری، از این شوگر کودین، از این بزک کردن، از این آراستن و تزیین کردن چیست؟ قرآن فرمود لعقویان نهم، فریفتن و فریب دادن. فریب یعنی چی؟ آپساید داون کردن امور، چیزهای بد رو خوب جلوه دادن و چیزهای خوب رو بد جلوه دادن. ببینید خواهران و برادران، فریب و فریب خوردن یک ظرفیت و پتانسیل انسانی است. درک میکنیم چه میکنم؟ یک پتانسیل و ظرفیت انسانی است و لذا شیطان هم این پتانسیل ما رو کمک میکنه که تحقق پیدا کنه. این کاری است که شیطان انجام میده. البته اگر فقط خداوند شیطان رو مأمور فریب کرده بود و پادزهری برای اون نفرستاده بود، قصه کامل نبود. خداوند پادزهری هم برای کید شیطان فرستاده و اون پادزهری است که در دکان انبیا به فروش میرسه. در دکان انبیا چه متاعی فروش میره که پادزهر فریب شیطان هست؟ حقیقت، truth. انبیا حقیقت عرضه میکنن. شأن حقیقت چی هست؟ ماهیت امور رو آنگونه که هستند دیدن. این کار حقیقت هست. یعنی انبیاء الهی برای اونهایی که چشماشون ضعیف هست و امور رو وارونه میبینن یک عینک هدیه میکنن، به چشمتون میزنید و حالا دیگه امور رو آنگونه که هستند میبینید. اون عینک در خلال این آیات هست در قرآن کریم. حقیقت یعنی ماهیت امور رو آنگونه که هستن انبیاء برای ما متجلی می کنن. پس این اولین وجهیست، اولین شکلیست که شیطان شیطنت می کنه، تزیین کردن و آراستن امور. و اما دومیش، ایجاد نزاع و دشمنی در بین آدمیان. کار دومیش چیه؟ دعوا و درد سر درست کردن در بین آدمیان. در قرآن کریم آمده در باب این رسالت دوم شیطان، ان الشیطان ینزغ بینهم، همانا شیطان میان ایشان دشمنی و نزاع برمی‌انگیزد. یعنی اگر شیاطین نباشند آدم‌ها با هم دشمنی نمی‌کنند. اون کسانی که در بین آدمیان ایجاد نزاع و دشمنی می‌کنند، حتی اگر نماز شبشون هم ترک نشه، در چنبره ولایت شیطانند. شیطان آدمیان رو با نزاع و درگیری حواله جهنم میکنه. اهل جهنم جهنمی هستند، از این حیث که اهل تخاصم و دشمنی هستند. یعنی اگر این دشمنی ها نمی بود جهنم قائم نمی شد. در سوره صاد آیه 64 آمده، ان ذالک لحق تخاصم اهل النار، تخاصم اهل آتش امر محققی است. یعنی این طایفه در جهنم هم با هم دعوا دارند، نه فقط در این دنیا، در جهنم هم هنوز دارن توی سر کله هم دیگه میزنن. آنچه جهنم رو جهنم میکنه نزاع و دشمنی هاست. هیزم آتش دوزخ همین نزاع ها، نفرت ها و کینه توزی هاست. دوزخیان با هم همیشه سر دعوا دارن. سوار نظام و پیاده نظام شیطان که در آیه فوق الذکر آمد، با دامن زدن به کینه ها و عداوت هاست که بهشت آدمیان رو به جهنم تبدیل می کنند. این کار شیطان هست که نزاع، درگیری و دشمنی ایجاد کنه. اما پادزهری هم داره. اون پادزهرش کجا به فروش میرسه؟ در دکان انبیا. کار انبیا در مقابل شیطان این هست که بر آتش نفرتها و عداوتها آب محبت و رحمت و عطوفت بپاشند. یعنی یکی از شؤونات انبیا و اولیاء خداوند آتش نشانیست. آتش نشانی یعنی چی؟ نشاندن و خاموش کردن آتش ها. شیطان آتش به پا میکنه، انبیا آتش ها رو خاموش میکنن. با چه آبی؟ آب رحمت، آب محبت و عطوفت. بی دلیل نیست که وصف اعظم پیامبر مکرم ما و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو رو فرستادیم که آب رحمت بر این آتش ها به پاشانی. ای وای بر من مسلمان، ای وای بر من مسلمان که هنوز شأن پیامبر خودم رو به نیچی درک نکردم. نعوذن بالله کارهای شیطانی خودم رو به تبعیت از اون سیره پیامبر رحمت میگذارم. به هر حال خواهران و برادران، پیامبرها یک کار دیگه هم میکنن غیر از آتش نشانی. باغبانی هم میکنن. یکی از شؤونات دیگه اونها باغبانی است. به چه شکلی؟ بذر دوستی و شفقت در دلهای آدمیان میکارن. شیطان چه کار میکنه؟ بذر عداوت و دشمنی و کینه. پیامبران میان یک بذر دیگری رو بکارن. با توجه به این عرایزم شاید این بیان قرآن کریم رو، عظمتش رو بیشتر درک کنیم. آیه 47 در سوره مبارکه هجر، خداوند در باب اهل بهشت می فرماید: و نزعنا ما فی صدورهم من قل اخوانا علی سرر متقابلین. اهل بهشت هر آنچه کینه در سینه هاشان هست بیرون می کشیم، سپس برادرانه بر تختهایی مقابل هم می نشینند. یعنی اون چه که آدمیان را اهل بهشت می کنه چی هست؟ در دلهای اونها کینه و نفرت نیست. پنداری که خداوند یک، مثل این جاروبرقی ها دیدید که چطوری می کشه این گرد و غبار از داخل قالی بیرون، این دستگاه لایروبی خداوند هم هرچه از نفرت، هرچه از دشمنی، هرچه از کینه، هرچه از عداوت هست از دلهای اونها بیرون می کشه. حالا داستان جنگ خندق رو خدمتتون هست. وقتی که امیرالمومنین علی علیه السلام عمرو بن عبدود رو به زمین زد، فقط کسی که در دلش نفرت نیست مثل علی بن ابی طالب میتواند با دشمنش اونگونه برخورد کنه. بقیه ماها we hate our enemies. علی بن ابی طالب برعکس، he feels sorry for his enemy. احساس سمپاتی کردن. به هر حال خواهران و برادران، هرگاه و هر جا دشمنی ها و کینه ها رخت بربندند، آتش عداوت ها خاموش بشن، اونجا بهش تحقق پیدا کرده. چه دل آدمی باشه، چه خانه و کاشانه آدمیان باشه، چه محله باشه و چه کشور، اونجایی که نفرت نیست بهش در همونجا تحقق پیدا کرده. حالا تا اینجا هم گفتیم که شیطان تنها اول در حیات آدمیان نقش بازی میکنه و دوم تجلی پیدا میکنه شیطان در وسوسه ها و تمپتیشن های فردی ما آدمیان، و در حیات معنوی ما، در احوال روحی روانی ما و همینطور در شکل دادن به روابط ماها با بیرون از خودمون. این کارهاییست که شیطان میکنه و حیفه اینو پوزش. به عبارت دیگه شیطنت شیطان فقط بر انسان مؤثر میفته و سایر موجودات، یعنی موجودات بالاتر فرشتگان و موجودات پایینتر یعنی حیوانات، از دسترسی و دستبرد شیطان در امانند. اونها شیطان ندارند. حالا سوال کلیدی و اساسی اینجاست، این دسترسی و نسبت شیطان با انسان در چه حدی است؟ یعنی تا چه حد شیطان میتواند به آدمی دسترسی پیدا کنه؟ این پاسخ بسیار کلیدی و حساس هست، خوب بهش توجه کنید. فقط و فقط در حد یک دعوت، نه بیشتر و نه کمتر. یعنی نسبت شیطان با انسان در حد یک دعوتی بیشتر نیست. شیطان دعوتگر هست اما مالک انسان نیست، قدرت تصرف در انسان نداره. در قرآن کریم آمده که وقتی در قیامت عده‌ای شیطان را ملامت می کنند و او رو باعث گمراهی خودشون می دانند، شیطان به اونها این چنین پاسخ میده. سوره ابراهیم آیه 22: خداوند شما را وعده حق داد و من نیز شما را وعده ای دادم و سپس خلف وعده کردم و مرا بر شما هیچ سلطه ای نبود جز آن که شما را دعوت کردم و شما مرا اجابت کردید، پس مرا ملامت نکنید و خود را ملامت کنید. شیطان اینجا شأن یک آینه رو داره، اونطوری که ما هستیم به خودمون را آشکار میکنه. چیزی غیر از یک شیطان، غیر از یک آینه نیست. نقش شیطان در این جهان و رولی که در سناریوی خداوند در جهان آدمیان برای شیطان در نظر گرفته شده، صرفاً رول یک دعوتگر هست. خداوند به شیطان قدرت تصرف در نفوس انسانها رو نداده، همونطور که در این آیات، در آیات 98 تا 100 در سوره نحل آمده. خوب به این عبارات توجه کنید: اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. شیطان را بر مؤمنان و کسانی که بر پروردگارشان توکل می‌کنند سلطه‌ای نیست. سلطه شیطان بر کسانی است که خود را تحت ولایت او قرار می‌دهند و به خداوند شرک می‌ورزند. این آیه تصریح داره که شیطان قدرت تصرف نداره و فقط یک دعوتگر هست. شیطان به عبارت دیگه در مستعدین نفوذ میکنه و در وجود کسانی که استعداد دارند لانه میکنه، مثل یک مغناطیسی میمانه که تبایع خاصی رو به خودش جذب میکنه، مثل ویروس میمانه تا وقتی که شرایط ویژه‌ای در بدن آدمی فراهم نشه ویروس فعال نمیشه. حالا هنگامی که وجود ما آدمیان به یک شکل خاصی قوام پیدا کرد، درش منافذی به وجود میاد برای رخنه شیطان. قرآن کریم در این آیات فوق الذکر آموزش میده به ما که مغناطیس شیطان، شیطنت‌های شیطان، دلربایی، ناز و کرشمه شیطان بر برخی وجودها کارساز نیست. یکیش در اون آیه بالایی آمده بود، چی بود؟ فرمود و علی ربهم یتوکلون. آدمایی که اهل توکلند شیطان قدرت جذب اونها رو نداره. حالا این بشه پروژه شما دوستان برای ماه آینده. آیات قرآن رو دنبال کنید، ببینید پادزهری که قرآن کریم برای نگفتن به جذب و جذابیت شیطان هست چیا هستن. یکیشون توکل هست. و اما یکی دیگهش که خدمتتون عرض میکنم در سوره هج آیه آیات 39 و 40 آمده، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. شیطان گفت از آنجا که مرا فریفتی در روی زمین در نظر آنان بدی را نیک خواهم آراست و همگی آنان را به گمراهی خواهم کشانید مگر آن بندگان اخلاص یافته را. یعنی آدمایی که صدق دارن خالصا از مغناطیس جذب شیطان در امانند. لذا خلاصه عرض کنم، ایمان، توکل، اخلاص پادزهرهای کید و شیطنت شیطان است. در این نیروها یک قدرتی نهفته است که شیطنت شیطان رو دفع میکنه، اونها رو خونسا میکنه، بلا اثر میکنه، تا هنگامی که این عناصر مثل ایمان، مثل توکل، مثل اخلاص در وجود انسان فعال هستند، شیطان در درون ما رام و تسلیم هست، شیطان مسلمان هست. وقتی شیطان کافر میشه که از ایمان، از اخلاص و از توکل در وجود ما خبری نیست. به هر حال وقتی که این عناصر از وجود ما بیرون رفتند، به محاق رفتند، در حجاب قرار گرفتند، شیطان مجالی برای عرض اندام پیدا میکنه، عرصه‌ای برای جولان پیدا میکنه. یعنی ما هستیم که میدان رو برای جولان شیطان فراهم میکنیم. این کار شیطانه. انبیا هم البته بیکار نیستن. شیطان و انبیا چند تا وجه مشترک دارن. گفتیم که کار شیطان اینجا چی هست؟ دعوتگری هست. انبیا با شیطان در این وجه مشترک هستند. کار اونها هم دعوتگری هست. شیطان تصرف و سلطه‌ای بر آدمیان نداره. انبیا هم به تصریح قرآن تصرفی و سلطه‌ای بر آدمیان ندارند. در سوره غاشیه آیات 21 و 22 آمده. این دیگه خطابش به پیامبر اکرم صلوات الله علیه هست. فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. پیامبر به اونها تذکر بده که من فقط یک تذکر دهنده هستم، هشدار دهنده. بر انسانها سیطره و سلطه ای نداری، یعنی تو مسلط بر آدمیان نیستی. حالا گویا اینکه پیروان پیامبر به غلط فکر میکنن که بعد دیگران سلطه دارن، اما خود پیامبر چنین دعایی هیچ وقت نداشته. مبنای اختیارداری انسان هم از همین جا ناشی میشه که ما آدمیان با دو بانگ و دو دعوت مواجه هستیم، هیچ زور و اکراه و اجباری هم در کار نیست. ما با دو تا دعوت مواجه هستیم. مولانا فرمود از جهان دو بانگ می آید بزد، تا کدامین را تو باشی مستعد. آن یکی بانگش نشور اتقیا، وان یکی بانگش فریب اشقیا. دو تا بیت هست اما معانی بسیار رفیعی درش هست. نشور یعنی زنده کردن. قیامت رو یوم النشور هم میگن، یعنی روز زنده کردن و زنده شدن آدمیان. اتقیا یعنی پرهیزگاران و پارسایان. اشقیا هم یعنی جمع شقی هست، یعنی بدبخت و بی سعادت. از جهان دو بانگ می آید به زد، تا کدامین را تو باشی مستعد. آن یکی بانگش نشور اتقیا، وان دگر بانگش فریب اشقیا. یک بانگ بانگ پیامبران الهی است که آدمیان رو زنده میکنه، یکی بانگ ناپاکان و ناصالحان که آدمی رو میمیراند. در تاریخ همواره این دو بانگ بلند بوده، بانگ صالحان و رسولان و دیگری بانگ اشقیا و ناپاکان. خواهران و برادران، اینها دو بانگند، نه تازیانه هستند و نه زنجیر. نه به جبر میرانند و نه به زنجیر میبندند. کار این دو بانگ فقط دلربایی است، تا اینکه دل ما ربوده کدام یک از این دو بانگ بشه. یعنی انبیا و شیطان وجه مشترکی دارن، کار اونها دل ربودن از آدمیان هست. دعوتی بانگی رو بلند می کنن که دلها رو بربایند. این وجه اشتراک اول بود. اما پیامبران و شیطان یه وجه مشترک دیگه هم دارند. هر دوشون تجلی قیامت هستند. هر دوشون تجلی قیامت هستند. یعنی در همین جهان خاکی قیامتی برپا می کنند. به چه معنا؟ این که باعث میشن نیکان از بدان تفکیک بشن. یعنی اگر انبیا و شیطان نمی بودن، این تفکیک صورت تحقق پیدا نمی کرد. آراء مولانا در این باب شنیدنی است. تا بر آمد آفتاب انبیا، گفت ای قش دور شو صافی بیا. چشم داند فرق کردن رنگ را، چشم داند لعل را و سنگ را، چشم داند گوهر و خاشاک را، چشم رازان می خلد خاشاک ها. دشمن روزند این قلابکان، عاشق روزند آن ذرهای کان. قش به آلودگی میگن، یک ماده‌ای که به سیم و زر و طلا میزنن که حجمش بیشتر بشه، بشه طلای ناخالص. اون چیز اضافی رو بهش میگن قش. قلابکان یعنی متقلبین. مولانا حالا به درستی میگوید که پیش از بعثت انبیا مردم امت واحد بودند، همونطور که قرآن کریم میفرماید کان الناس امتا واحده فبعث الله مبشرین و منذرین. به تحقیق مردم امت واحد بودند. آنگاه یعنی بعد از اینکه مردم امت واحد بودند، خداوند پیامبرانش را برانگیخت تا بشارت و بیم دهند. حالا مولانا میگه قبل از بعثت انبیا مردم امت واحد بودند، هیچ تمایزی بین بدان و خوبان نبود، اما آفتاب رسولان الهی که تابید، آن امت یک دست و همگون تقسیم بندی پیدا کردند. آلودگان از ناپاک ها جدا شدند. پیش از ایشان ما همه یکسان بودیم، کس ندانستی که ما نیک و بدیم. مولانا میگوید قبل از این که اونا بیان انبیا، نیک و بد اصلا قابل تشخیص نبود، چرا که هنوز محکی در کار نبود، میزانی نبود تا حق و باطل از هم جدا بشه. پیامبران که در رسیدن اختلافات آشکار شد و بعدن حق طلبی و حق گریزی هم مصداق پیدا کرد. قبل از بعثت انبیا این جهان تیره و تار بود، به خاطر همین پولهای تقلبی از پولهای حقیقی قابل تشخیص و تمیز نبودند. با آمدن انبیا آفتابی طلوع کرد و حالا دیگه همه چیز روشن شد. تا برآمد آفتاب انبیا، گفت ای قش دور شو صافی بیا. اینطور نبود که آمدن انبیا باعث بشه گروهی خوب بشن و گروهی بد. یعنی انبیا نیامدن که یک عده خوب بشن یک عده بد، بلکه مردم با قابلیت هایی که از پیش داشتند خطاب دعوت انبیا قرار گرفتند. و حالا هر کسی بر حسب قابلیتش فرصتی پیدا کرد که رشد بیشتری پیدا کنه. اونهایی که بد بودن مجال پیدا کردن در بدیشون تسریع بشه، اونهایی هم که خوب بودن مجال و فرصتی پیدا کردن که تسریع بکنن، شتاب بدن خوبی خودشون رو. با نزول وحی و باریدن کلام خدا گروهی بر ایمانشون اضافه شد، گروهی هم بر کفرشان. سوره مائده آیه 68 همین معنا را آموزش میده. و لیدیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. پیامبر آنچه بر تو نازل شده است بر سرکشی و کفر بیشتر آنان خواهد افزود. یعنی این کتاب تو ایمان یک عده را افزون میکنه و برای دیگران فقط افزودن بر کفر اونهاست. این کتاب خونساست، ماها هستیم که فعالش میکنیم. لذا آفتاب انبیاء در جهان قیامتی برپا میکنه. یوم القیامه یعنی چی؟ روز روشن. بخاطر همینی که ما به قیامت نمیگیم شب، میگیم روز، چون در اونجا همه چیز آشکار هست دیگه، هیچ چیزی مخفی نیست. در تاریکی است که میتوان مزور بود، در تاریکی است که میتوان متقلب بود و جنس تقلبی رو به جای جنس اصلی فروغ. یکی از شؤونات قیامت در قرآن کریم میگه یوم تبل سرائر، یوم تبل سرائر یعنی قیامت آن روزی است که درونها و سیرتها آشکار میشن. یعنی ما اونچه که در درون داریم دیگه حالا میاد بیرون، پرده ها کنار میرن، ما دیگه حالا هم خودمون رو میتونیم بهتر ببینیم، هم دیگران از ورای این بزک ها و آراسته کردن ها حالا میتونن ما آنگونه که هستیم به ما وقوف پیدا کنند. این شأن قیامت هست. از همین روز که مولانا گفت دشمن روزند این قلابکان، عاشق روزند آن زرهای کان. آدم های متقلب هیچگاه آرزو نمی کنند که روز بشه و تزویرشون آشکار بشه، اما اونها که خالصند آرزوی جز این ندارند که هرچه زودتر روز فرا برسه، آفتاب حقیقت بتابه تا بدل از اصل آشکار بشه. مولانا فرمود قلب پهلو میزند بازر به شب، انتظار روز میدارد ذهب. با زبان حال زرگوید که باش، ای مزور تا براید روز فاش. به عبارت دیگه بعثت انبیا تنها برای این نبود که پیام و وعده قیامت رو به ما بدن، بلکه خود انبیا مرتبه ای بودند از مراتب قیامت. پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمود بعثت و انا و ساعت و کهاتین، من و قیامت چون دو انگشت مقارن یکدیگر هستیم. یعنی چی؟ یعنی من که آمدم قیامت برپا شد، من که آمدم قیامت برپا شد. مولانا همین سخن پیامبر اکرم رو دستمایه کرده و این ابیات رو سروده. پس محمد صد قیامت بود نقد، زان که حل شد در فنای حل و عقد. زاده ثانی است احمد در جهان، صد قیامت بود اندر عیان. زو قیامت را همی پرسیده اند، که از قیامت تا قیامت راه چند. با زبان حال می گفتی بسی، که ز محشر هش را پرسد کسی. این جاهلان از پیامبر می پرسیدن که روز قیامت کی خواهد آمد. مولانا میگه این شأن جاهلان هست که از قیامت دارن سراغ قیامت رو میگیرن. در مقابل قیامت ایستاده بودن، چشم نداشتند، لذا از اون میپرسیدن که قیامت کی خواهد آمد. با زبان حال میگفتی بسی، که ز محشر هش را پرسد کسی. شیطان هم دقیقا همین کار رو میکنه و اون هم یکی از تجلیات قیامت هست که نیکان را از بدان جدا میکنه. اجازه بدید با این چند کلمه عرایزم رو خاتمه بدم. نقش انبیا و شیطان در این جهان این هست که بانگی در اندازند، یکی بانگ حق و دیگری بانگ باطل. هر دو کارگزار خداوندند و هیچ کدام هم خلقت رو از مسیر خودش خارج نمی کنند. هر دو یعنی هم انبیا و هر شیطان فرصتی، یک اپورتونیتی فراهم می کنند تا صرفاً قابلیت ها تحقق پیدا کنه. میدانی رو اینها به وجود میارن تا آدمیان در اون میدان زور آزمایی کنند. یک بازاری رو فراهم میکنن تا آدمیان با سرمایه عمرشون به کسب و کار بپردازن. شیطان کارگزار خداوند هست، نقش و رولی که بر عهده او هست جز بانج زدن نیست. ولذا شیطان به هیچ معنا مایه سلب اختیار آدمیان هم نیست. به حول و قوه الهی در نوبت آینده این مبحث رو با هم دنبال میکنیم و انشاءالله اولین چیزی رو که خدمتتون عرض خواهم کرد پاسخ به این سوال هست که ما از یک طرف میگوییم بدیها در این جهان طبیعی هستند، خواست خداوند بوده که در این جهان شیطانی باشه، اما از طرف دیگه خداوند از ما هم خواسته که با بدیها مبارزه کنیم. حالا طبیعی بودن بدیها و خواست خداوند از ما برای مبارزه با بدیها را چگونه می شود با هم جمعشون کرد؟ در ظاهرش این دوتا با هم قابل جمع نیستن. انشاءالله نوبت دیگه پاسخ این سوال رو خواهم داد و بعد هم آراء حلاج و کسانی که مانند او به مقوله شیطان نظر کردن رو با هم بررسی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.